کلاس جهانی با فلای تودی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحب جم با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. دو طرح توسعه فاز اسیدشویی و افزایش ظرفیت شرکت نبرد فولاد زرین شهر کرد و طرح توسعه تامین سوخت جایگزین شرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. رئیس جمهور درباره حل مشکلات اقتصادی گفت حل مسائل بدون جناح بندی در دستور کار دولت است و آقای همتی با کار کارشناسی به ریاست بانک مرکزی انتخاب شد. رئیس جمهور هدف دولت از اصلاح بودجه را جلوگیری از ایجاد تورم عنوان کرد و گفت این موضوع به مجلس اعلام شده است. آقای پزشکیان با بیانی که یارانه ها قطع نخواهد شد گفت پرداخت یارانه ادامه دارد و دولت تلاش می کند آن را به آخر زنجیره برساند. سکان هدایت بانک مرکزی به دست آقای عبدالناصر همتی سپرده شد. سخنگوی دولت با اعلامی خبر گفت آقای همتی با نظر خبرگان بانکی رئیس بانک مرکزی شد. خانم فاطمه مهاجرانی افسود فرایند انتخاب آقای همتی با دریافت بیشترین امتیاز از طرف خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رأی اعتماد دولت به ایشان نهایی شد. به گفته خانم مهاجرانی، آقای همتی محورهایی چون مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت را برنامه‌های خود اعلام کرده است. آقای همتی جایگزین محمد رضا فرزین شده است. اما آقای همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی بعد از جلسه امروز هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران گفت به بازار سرمایه و ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد. اعتراض‌های معیشتی مسالمت‌آمیز بخشی از واقعیت‌های اجتماعی است. دادستان کل کشور با اشاره به فشارهای اقتصادی گفت تحریم‌های اقتصادی یک جانبه تنها اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک نیستند، بلکه بر حق زندگی، سلامت و امنیت اقتصادی مردم اثر جدی دارند. حجت الاسلام موحدی آزاد تأکید کرد فشارهای اقتصادی به طور طبیعی موجب شکلگیری اعتراضها و مطالبات اجتماعی می شود که باید از مسیر قانونی پاسخ داده شود. دادستان کل کشور هشدار داد هر گونه تلاش برای تبدیل اعتراضهای اقتصادی به ابزار ناامنی یا تخریب اموال عمومی با واکنش قانونی و قاطع مواجه خواهد شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد بی تردید راه حاج قاسم ادامه دارد و مکتب سلیمانی همچنان الهام بخش ملتهایی خواهد بود که آزادی، عزت و استقلال را حق مسلم خود می دانند. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی در یادداشتی که به مناسبت گرامی داشته سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس در روزنامه جامع جم نوشته شهید سلیمانی را مؤسس مکتبی نوین و آغازگر هندسه جدید مقاومت دانسته است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این یادداشت تاکید کرده است در مکتب شهید سلیمانی امنیت پایدار بدون پیوند مردم و میدان ممکن نیست و دیپلماسی زمانی نتیجه بخش است که پشتوانه میدانی و اراده ملی داشته باشد. سردار احمد وحیدی با حکم فرمانده معظم کل قوا به جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شد. فرمانده کل سپاه در مراسمی با حضور فرماندهان ارشد نظامی کشورمان با قدردانی از زحمات 7 ساله سردار فدوی در این جایگاه، سردار وحیدی را یکی از فرماندهان شاخص و صاحب نام سپاه پاسداران از ابتدای تأسیس سپاه دانستند. سرلشکر پاکپور با اشاره به سوابق درخشان سردار وحیدی از جمله فرماندهی قرارگاه نجف، مسئولیت اطلاعات سپاه در چند مقطع، تأسیس نیروی قدس با ساختار جدید، وزارت دفاع و کشور و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایشان در سمت جدید آرزوی توفیق کرد. مشروع خبرها رأس ساعت 21.
را بشنویم.
حدود 11 میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه نامه هستند. این یعنی اگه شما صاحب یکی از این 11 میلیون موتورسیکلتی، به هوش به گوش. امسال موتورسیکلتتو بیمه کنی، تمام جریمه هات بخشیده میشه. این بخشودگی شامل کسانی میشه که تا 13 دی ماه مصادف با روز پدر موتورسیکلت خودشون رو بیمه کنن.
پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه.
پس با مراجعه به نمایندگی های شرکت بیمه و خرید بیمه شخص ثالث یک ساله برای موتورسیکلتتون از جریمه نداشتن بیمه و خسارت های تصادف بدون بیمه جلوگیری کنید. فقط تا 13 دی ماه فرصت دارید. بیمه شرط عقل است.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده موضوعات در دستور کار.
به نام خدایی که همیشه در هر حال کنار ماست. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، خوش آمدید به آخرین دستور کار این هفته رادیو ایران. خب امروز 10 دی ماه هست و یادآور یک حادثه تلخ در تاریخ این سرزمین هست، روزی که نیروهای رژیم پهلوی حمله کردند به اعتراضات مردم مشهد، به تظاهرات مردمی هموطنانمون در مشهد در 10 دی ماه سال 1357 و ده ها نفر از هموطنانمون رو از جمله زنان رو و کودکان رو کشتند و به شهادت رسوندند. اما ممکنه برای شما حالا سوال بشود که چرا در ابتدای برنامه‌ای مثل برنامه دستور کار که این هفته رنگ و بوی اقتصادی دارد ما به این مناسبت پرداختیم، به این جهت که یک چیزی رو یادآوری بکنیم، این که ظلم و ستم فقط در شکل حکومت‌های سرکوبگر گذشته خلاصه نمیشه، بلکه هر جایی که ران، تبعیض، بی‌قانونی و بی‌مسئولیتی جان مردم، مال مردم و سفره مردم رو تهدید بکنه اون هم ظلم هست. فراموش نکنیم در روزهایی که داریم به سر میبریم، توی قضاوت‌هامون، در بررسی‌هامون، در تحلیل‌هامون فراموش نکنیم هستند افرادی که برخوردارن، افرادی که مرفهن، افرادی که از رانت دارن استفاده میکنن و هیچ نسبتی با نظام جمهوری اسلامی ایران و با انقلاب مردم ایران ندارن، اما با سوء استفاده از نام جمهوری اسلامی ایران، با حتی بعضن سوء استفاده از مناسب خودشون، دارن به اعتماد مردم آسیب میزنن، دارن به سفره مردم آسیب میزنن. کسانی که هیچ نسبتی، گفتم خدمت شما، با ارزش ها، با آرمان های جمهوری اسلامی ایران ندارن، اما در بزنگاه ها خودشون رو طلبکار مردم و نظام معرفی میکنن. رفتار این عده فقط یک مسئله اخلاقی یا فردی نیست، بلکه تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی جانی داره. وقتی قانون برای عده اجرا نشه، وقتی رانت جای شایستگی رو بگیره، وقتی ثروت های بادآورده بعضن با مسئولیتی همراه بشه، نتیجهش میشه خسارت به مردم و تضعیف اعتماد عمومی، که نمونهای تلخ اون رو هم ما دیدیم از فسادهای اقتصادی مختلفی که شاهدش بودیم. و علارغم همه تلاشهایی که دستگاه قضا در طی دهه های مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران انجام داده برای مبارزه با این فساد و این بیقانونی، انتظار میره و مطالبه جدی مردم هست که دولت، مجموعه حاکمیت و حتی دستگاه قضا بیشتر پای کار باشن، تلاششون رو بیشتر بکنن برای شفافیت، برای این که مسائل اقتصادی کشورمون یک سر و سامانی بگیره، حالا به هر شکلی و به هر ترتیبی. مهمترین مسئله شاید میشه گفت شفافیت مالی هست در کشور عزیزمون، که بیشتر از گذشته بشه و به هر طریقی که میشه رانت حذف بشه. گفتم خدمت شما، هر کسی که داره سوء استفاده میکنه از اعتماد مردم، هر کسی که داره آسیب میزنه به سفره مردم، به جیب مردم، قطعا مرتکب ظلم میشود. فراموش نکنیم، یادمون نره توی تحلیل هامون، اگر که بعضن داریم استفاده میکنیم از شبکه های مجازی، اگر داریم استفاده میکنیم از شبکه های فارسی زبانی که بیگانه هستن و مطمئنن دلشون برای این مردم نمیسوزه، یادمون نره کسانی هستن که در پوشش نام جمهوری اسلامی ایران دارن خیانت میکنن به جمهوری اسلامی ایران و به مردم عزیز. خب اما بپردازیم به آخرین برنامه دستور کار این هفته، که ما این هفته خدمتون گفتم در رابطه با یک مسئله مهم اقتصادی این روزهای کشورمون داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یعنی بازار ارز، تلاطم هایی که در این بازار چند هفته ای هست شاهدش بودیم و هستیم، و انتظاراتی که مردم دارن برای بهتر شدن اوضاع این بازار که تأثیر مستقیمی داره بر سفره مردم. به اتفاق شما میشنویم خلاصه شبهای گذشته برنامه دستور کار رو، ببینیم که چه مواردی در برنامه دستور کار مطرح شد.
به همراه کارشناس پولی بانکی کشورمون دکتر یوسف کاووسی.
قطعاً بسیاری از مردم واقعاً درگیر این مسئله نخرید و نفروش و مبادلات این چنینی نیستن.
بله.
ولی متاسفانه آثار این بازار ولنگار و بی برنامه و سوء مدیریت شده ناخواسته اثرشو بر سفره‌های مردم داره میذاره. خب الان در سطحی هستیم که در اوج تنش با دنیا هستیم. تحریم، پشت تحریم ما داریم، یعنی هر تحریمی یک قفل بزرگتری به تحریم‌های قبلی هم زده، و امروز ما نه صادرات نه واردات ما قانونی از لحاظ دنیا نیست. وقتی که این قطعنامه های اخیر برگشت، یعنی همین داستان اسنپ‌بک، یعنی شورای امنیت تمام کشورهای دنیا داره میگه که ایران کشور مثلا پرخطری، با او مبادله نکنید، اگر بکنید ریسکی داره، جریمه داره. خب الان ما تو اون موقعیتیم.
آقای دکتر فرشید شکر خدایی همراهمون هستن، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران.
در زمینه در واقع خرید به این معناست که من باید ماده اولیه بخرم از
بله.
کشور یا داخل ایران فرقی نمی‌کنه.
درسته.
وقتی قیمت ارز در واقع با این شیب افزایش پیدا می‌کنه، به طور کلی فروشنده کالا کم میشه، چون امید داره که مثلا هفته بعد گرون‌تر بفروشه. بنابراین شما حتی اگر در انبارها موجودی کالا داشته باشی، فروشنده تمایلی به فروش نداره. وقتی قیمت ها میاد به پایین، خب همه عرضه کننده ها میخوان بفروشن چون فکر میکنن هفته بعد ارزون تر میشه.
بله.
بنابراین ما چون یک مقداری متوالی بوده این افزایش قیمت ها و هیچ کاهشی نداشته، جذب عمومی مبنی بر نفروختن کالا، حالا من مطمئنم که بالاخره هر بالا رفتنی پایین اومدنی هم داره و احتمال میدم که بعد از یه فخری که بزنه احتمالاً هر حالا امکان داره بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی یا هر اتفاق دیگه‌ای که در واقع بیفته، احتمالاً ما یک مقداری چند هفته متوالی احتمالاً کاهشی خواهیم بود و احتمالاً در اون مقطع فروشنده کالا و مواد هم بیشتر خواهد بود.
آقای کامران سلطانی زاده، دبیر سابق کانون صرافان.
تصمیماتی که به حال مدیران بانک مرکزی در مدیریت بازار غیررسمی میگیرن و به نظر من یکی از فعالیت‌های خیلی خوبی که میتونه در تصمیم‌گیری‌ها انجام بشه که مجدداً بازار رسمی بیاد خودش رو ورود بده به قیمت‌هایی که به حال ما الان به عنوان بازار آزاد داریم بیشتریم، که بازار رسمی بیاید بازار آزاد در اختیار بگیره، حداقل در بخش اختیار.
مهمان عزیزی به جمع ما پیوستن از کارشناسان حوزه اقتصاد کشورمون، آقای دکتر ساجدی.
اولین مشکلی که وجود داره و خود دولت هم میدونه اینه که در هیچ زمینه آدم‌های متخصصی سکان کار رو در اختیار ندارن. موقعی که وزیر جهادی کشاورزی میگه که من دارم تلاش میکنم حل بکنم، یا در مورد مسائل نرخ ارز داریم یه کارایی میکنیم، در حالی که نرخ ارز داره لحظه میره بالا، این احساس مسئولیت نیست. پس بنابراین اولین نکته این که عنان کار باید در اختیار کارها افراد متخصص باشه. ولذا های رئیس‌جمهور گفته ما از میخوام از قشر دانشگاهی و فارغ التحصیلان دعوت کنیم تا در تبادل افکار به اونا بگیم چه باید کرد، اونا به ما بگن کارشناسی چه خواهد بود. اولین مشکل نبودن کار در دست اختیار افراد متخصص است. دومین نکته بحث سوء مدیریت در تمام دنیا. اقتصاد شفاف یکی از ارکان بهبود مناسبات اقتصادی و خیلی از کشورهای توسعه یافته زیر تلویزیون مدام میره و آقا ذخایر ارزی اینقدر، حجم بودجه کشور اینقدر رفته، اینقدر بوده، همه در جریان هزینه ها هستن. پس ببینید دومین نکته بحث اینجاست که شفافیت در کار نیست
وجود نداره.
البته مسئله تحریم قسمت بعدی هست.
دستور کار.
خب مهمان امشب ما آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی هستن، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کسی که سالهای سال در چندین دوره در مجلس شورای اسلامی نماینده بودن و خدمت شما عرض شود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. حتما گفتگوی امشبمون میتونه کاربردی باشه و بتونیم مسائل مختلفی رو با ایشون پیش ببریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی، همکاران خوبی شما، مردم عزیز. پیشاپیش تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امیرالمومنین رو در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ما متقابلا تبریک میگیم. آقای دکتر، این روزها ما با دو طیف در حقیقت نظر مواجه هستیم در رابطه با مسائل اقتصادی کشورمون و حالا مشخصا وضعیتی که بازار ارزمون داره. نخستین گروه معتقد هستن که خب این مسائلی که اتفاق افتاده بیشتر مربوط هست به مسئله تحریم ها، حالا نمیدونم اسنپ بک و مسائلی از این دست، و عده دیگه معتقد هستن که اگرچه که تحریم ها تأثیرش کاملا مشخص و محسوس است، اما بدون شک مشکل اصلی کشورمون نتیجه تصمیم های غلط داخلی و بعضا سوء مدیریت هایی هست که صورت گرفته. اگه تحریم ها عامل اصلی هست، چرا در دوره های با همون شرایط حالا بازار ارز مشخصا وضعیت آرام تری داشت؟ اگر که مشکل در مدیریت های داخلی هست، ریشه در چه هست؟ چرا ما نمیتونیم به درستی مدیریت بکنیم مسائل اقتصادی رو؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. همچون شما فرمودین، با توجه به اینکه ما سالهاست درگیر موضوع تحریم تو نظام اقتصادی کشور هستیم، البته در برهه‌های تشدید شده این فضای تحریمی، ولی اون چیزی که واقعیت میدان هست به عنوان اطلاعات و داده‌های تجربی که در طول دهه‌های گذشته با توجه به شرایطی که در کشور داشتیم پشت سر گذاشتیم، اینه که اگرچه تحریم‌ها در روز اقتصادی تاثیرگذار هست و اگر کسی بگه تحریم‌ها در اقتصاد کشوری اثر نمیگذاره، هر بغیر کارشناسی زده، ولی اون چیزی که امروز در عمل داره خودشو نشون میده اینه که اقداماتی که باید در داخل انجام میشه نسبت به اینکه تحریم‌ها رو تبدیل بکنه به یه فرصت یا تحریم‌ها رو هزینه‌هاشو به حداقل ممکن برسونه، به دلیل بعضن بی‌تدبیری‌ها یا نگاه غیر کارشناسی و علمی یا جهت‌گیری‌هایی که بعضن در دولت‌ها نسبت به حل مشکلات از خارج از کشور پیگیری می‌شده، این شرایط در کشور تبدیل شده به هزینه‌هایی که امروز بخشی از اون در حوزه بمارتی تورمی حوزه میدانی کشور داره خودشو نشون میده و مثلاقش همین تورمی که امروز در کشور وجود داره. پس بنابراین از نگاه بنده این است که ما تحریم ها رو اثرگذار میدونیم، اما ما میتونیم تحریم ها رو به شکلی تبدیل کنیم به فرصت های نظام اقتصادی. بارها این رو در حوزه جنگ شاهدش بودیم، در دوران دفاع مقدس کشور ما روزهای اولیه پس از شروع انقلاب و پشت سر میگذاشت، امکاناتی نداشت، قدرت دفاعی نداشت. وقتی جنگ به ما تحمیل شد، تحریم هم علیه ما در عصای نظامی ایجاد شد. اما باور جوانها در اون دوره و در اون زمان این بود که علارغم تحریم ها باید جنگ رو اداره کرد. خروجی اون باور منجر شد به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرت برتر نظامی در منطقه تبدیل شده و شما در عرصه نظامی ببینید شاهکار جوانان ایرانی امروز کارو به کجا رسونده. در عرصه اقتصادی هم به نظرم این اتفاق میتونه رقم بخوره، بخشش در دوره‌های خودشو نشون داده، در دوره‌های متاسفانه به دلیل همون نگاه به بیرون در حل مشکلات اقتصادی به جای اتکا به درون تبدیل شده به شرایطی که امروز ما بعضاً در قالب مشکلات و مسائل مردم می‌بینیم. امروز در خیلی از موضوعات این نگاه وجود داره که اگر ما بخوایم مشکلات اقتصادی رو حل بکنیم، تمامقدر باید بریم در خدمت خارجی ها باشیم و از طریق اونها مشکلات رو حل بکنیم. این به نظرم میرسه یک نگاهی که عملا توانمندی درونی کشور رو نادیده میگیره، این یه نگاهی است که ظرفیت های جوان های باسواد ما و توانمند ما رو نادیده میگیره. اگرچه نسبت به اون موضوعات هم کسی نباید استقبال کنه از تحریم ها، یا کسی اگر به دنبال رفع تحریم هست اون موضوع رو کنار بگذاره و پیگیری نکنه،
ولی
واقعیت این است که ما باید ضمن عدم استقبال از تحریم، ضمن پیگیری آنچه را که به عنوان منافع ملی کشور هست، در گره گشایی از حل مشکلات تحریمی، اما اونها ما چشم ندیدیم که اگر اونها حل شد اقتصاد کشور بتونه اتفاقات مثبتی بیفته. ضمنی که موازی با اون کار باید اقداماتی را انجام داد، در احقاق حق مردم ایران در تمامی عرصه‌های مذاکراتی حضور پیدا کردن، حوزه‌های مرتبط با مطالبات جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی به عبارتی کامل جدی باید پیگیری کرد. ضمن این اقداماتی که حتما باید انجام بشه، کنار اون توانمندسازی اقتصادی ایرانی که ضرورتی است که باید به نظرم بهش پرداخته بشه.
آقای پور ابراهیمی موافق هستین؟ حالا این نظر بالاخره برخی از کارشناسان اقتصادی هست که الان بخشی از التهابی که حالا ما مثلا در حوزه بازار ارز رو مشخصا عرض میکنم خدمت شما شاهدیم، ناشی از نبود اعتماد به تصمیم‌های اقتصادی حاکمیت هست؟
بله، میتونه این یکی از موضوعات مهمی باشه که شما روش دست گذاشتین و تاکید میکنید، به دلیل اینکه بعضن ما
چی شد که آقای دکتر رسیدیم به این نقطه به نظر شما؟
دلیلش اینه که ما شاهد رفتارهای کاملا متعارض و کاملا متفاوت در هر دوره‌ای هستیم نسبت به موضوعات اقتصادی. یعنی از یک طرف میایم اعمال میکنیم که ما نیازمند این هستیم که صادرات رو تقویت کنیم، اما رئیس کل بانک مرکزی ما سیاست‌های سرکوب صادرات رو پیگیری میکنه و فعال اقتصادی ما رو به شدت دوچار مشکل میکنه، نتیجهش میشه تراز تجاری منفی، فشار میاد به میزان ارز کشور که در مدیریت اون باید بانک مرکزی خودش دخیل باشه، خروجیش میشه اقدامات میدانی که در این ماهای اخیر ما شاهدش بودیم.
خب نباید آقای دکتر یه ریل گذاری کلی صورت بگیرد؟ بالاخره مسئله سلیقه نیست، مسئله اقتصاد کشور هست. یعنی نمیتونیم بگیم یک جریانی بیاید پای کار و بله. اون اونجوری که فکر میکنه پیش ببره، حالا بعد از یه دوره عوض میشه، یه گروه دیگه میاد، اون به یه شکل دیگه پیش میبره. به نظر میاد که این مسئله کلان اقتصاد کشورمون باید یه ریلگذاری مشخصی صورت بگیره درش توسط کارشناسان.
من 100% با نظر شما موافقم. من میگم این ریلگذاری حتما باید بر اساس قواعد و مقررات و قوانین کشور باشه. اساس سلیقه قوانین مقررات هم تکلیف رو روشن کرده. متاسفانه بعضی از افراد با سلیقه خودشون قانون رو هم متاسفانه در تاثیر قرار دادن، کما اینکه در همین ایام، همین سالهایی که ما سال پایانی مجلس بود، در خصوص همین سیاست‌های ارضی تذکر دادیم، پیش‌بینی کردیم چه اتفاقاتی می‌افته. پیش‌بینی این که سیاست ارز ترجیحی اختصاصش به این شکل کاملا به صلاح کشور نیست و تاثیر گذاشته و کل چالش‌های اقتصادی کشور رو دامن زده، امروز نتیجهش کاملا مشخصه.
آقای دکتر، خب چه نهادی باید پاسخگوی مردم باشه؟ آیا دولت، بانک مرکزی، مجلس، دستگاه قضا هست؟
ببینید، من عزم اینه که بانک مرکزی مکلفه مطلق قانون عمل کنه. وقتی در قانون اومده نرخ ارز در اقتصاد کشور بر اساس شرایط اقتصادی تعیین میشه، بر اساس متفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هست، توی ضوابط قانونی کاملا خودشو نشون داده، تو برنامه توسعه اومده، بعد بانک مرکزی به خودش اجازه میده که خلاف بیان تصمیمات دیگه ای بگیره.
حالا خب چه کسی این اجازه رو میده به بانک مرکزی که همچین کاری بکنه آقای دکتر؟
حالا بعضی از اختیارات داخلی خودش استفاده میکنه طبیعتاً، ولی عملاً من اعتقاد خودم رو عرض میکنم اینه که این چیزی که انجام شده در طول این 3 سال اخیر که تا تغییر رئیس کل تا همین که 2 روز قبل اتفاق افتاده،
بله،
ناظر بر اینه که از نظر بنده خلاف بیان ضوابط مقرراتی بودی که شکل گرفته، ولی حالا یا در قالب مصوبات سران قوا که میدونید بعضا اتفاقی که در اونجا میفته اینه که ظرفیت ایجاد میکنه برای اینکه برای یه مدتی قوانین به عبارتی چی میگن کنار گذاشته بشه و به ضرورت‌های مقطعی و زمانی تاکید بشه. ولی باور بنده اینه که اون چیزی که اتفاق افتاده عملاً مسیرش نه با قاعده علمی سازگار بوده، نه با نگاه تجربی و نه با رویکرد قانونی. ولذا همین که شما می‌فرمایید نتیجه‌اش این میشه که آثار منفیش میاد میشینه و بعد هم کسی پاسخگو نیست و بعدم رئیس کل خداحافظی میکنه و میره، کسی سوال نمی‌کنه که اینا رو بر اساس چه سیاستی با چه رویکردی با چه دلایل علمی و با چه مبنای قانونی شما اتخاذ کرد.
درود. فکر میکنم که حالا اگر واقعا دستگاه قضا بخواد خیلی جدی ورود بکنه به این مسئله، حداقل در طی سالهای مختلف یه 6-7 نفر فکر میکنم از رؤسای بانک مرکزی، رؤسای سابق رو باید بیارم پای میز محاکمه ببینیم که مشکل چه هست. حالا صحبت از رئیس کل جدید بانک مرکزی شد، آقای همتی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بودن در 2 دولت گذشته اعلام میکردن که تغییر نرخ ارز ربطی به بانک مرکزی نداره. وقتی وزیر اقتصادم شدن در این دولت بازم فرمودن که ربطی به وزارت اقتصاد نداره. شما میدونین آقای پور ابراهیمی ربط به چه کسی داره؟
ببینید، موضوع بحث ارز و اقتصاد به سیاست‌های ارزی اول از اون برمی‌گرده و بخش تقریبا مرتبط هست با حوزه این تصمیمات بانک مرکزی که تو سیاست ارزی اعمال میکنه و اجرایی میکنه.
تو پس یا مشکل از سیاستمونه یا از مجری یا هر دو؟
بله بله، دقیقا. بنابراین اگر ما سیاست ارزی رو به سمت هدایت میکنیم که موجب تشویق صادرات بشه و موجب این بشه که ما یه محدودیت وارداتی اعمال بکنیم، اگر این اتفاق رقم بخوره در کشوری که نیاز به ارز داره و باید بازار ارز رو مدیریت بکنه، حتما این کار به نفع اقتصاد کشوره. اگر خلاف این عمل بشه، یعنی سیاستی در بانک مرکزی پیگیری بشه که صادرات رو سرکوب کنه، دقت کنید، صادرات رو سرکوب کنه و واردات رو تشویق کنه، این سیاست حتما خیانت به کشوره، حتما خیانت به اقتصاد ایرانه، حتما خیانت به مردمه. اگر اون چیزی که در حوزه سیاست گذاری بانک مرکزی اتفاق میفته ناظر بر رفتاری باشه که موجب تقویت صادرات ایران میشه و موجب محدودیت و یا مدیریت واردات کشور میشه، به نظرم این میتونه قابل قبول باشه، در چارچوب منافع ملی هم خواهد بود. حالا رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با این موضوع حتما میتونه تعیین تکلیف کنه، تعیین به تصمیم کنه و تصمیم گیری بکنه. دستگاه‌های مرتبط هم مثل وزارت سمت در یه طرف قضیه خیلی موثرن. وزارت جادکشاورزی در بحث کالای اساسی خیلی مهمه. وزارت بهداشت درمان در تامین داروی کشور که با عرض ارتباط داره خیلی حائز اهمیته. لذا مجموعی از دستگاه‌های نیمدخل در این موضوع حتما باید با بانک مرکزی همکاری بکنن تا اون سیاستایی هم که اتخاذ میشه بتونه با یک رویکرد بهتر و جامع‌تر تو کشور عملیاتی بشه. ولی نگاه مدیر بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی به اینکه چگونه این موضوعات رو چه در خصوص ارز کالای اساسی، چه در خصوص ارز کالای غیر اساسی در کشور، چه در خصوص صادرات، چه در خصوص واردات، چه مسیری می‌خواد طی